شما اگر نگاه کنید در جهان، یه مقدار از کتاب‌های مهم که به صورت داستان بوده یا به صورت گزارش حوادث بوده به صورت فیلم در آمد. یعنی شما با بینوایان ویکتور هوگو، برادران کارامازوف، جنگ و صلح تولستوی، با کتاب‌های فوق العاده با ارزشی، من به دلیل علاقه‌ای که به ارنست همینگوی داشتم و دارم، به دلیل نگاه ویژه‌ای که به همه مسائل می‌کنه، این کتاب‌ها وجود داره. تفاوت کتاب و ارزش کتاب رو با فیلم می‌دونم، اما بسیاری از اوقات برای بسیاری از ما خاصیت یه فیلم این هست که در حالی که ظرف 2 ساعت یا 3 ساعت شما یه فیلم رو میبینید، یک کتابی رو که خواندنش برخی از اوقات 50 ساعت طول میکشه رو داشتید، و دوم به دلیل اینکه اون فیلم ساز کوشش کرده با واقعیت‌های مربوط به این فیلم شما رو آشنا کنه، ای بسا مثل این است که 10 بار اون کتاب رو خوندید، مخصوصا اونهایی که نگاهی که دارید نگاه چشمی دارید. امید من این است و به زودی به دنبالش هم خواهم رفت که مثلا 200 یا 300 جلد کتاب معتبر دنیا رو که به وسیله افرادی که تو کار سینما بودن که در گذشته بیشترش انجام شده چون حالا کمتر انجام میشه به صورت فیلم در اومده رو بتونم توی مجموعه درست کنم، حتی مثلا هفته یکی 2 شب یه سینمایی رو بگیریم و این فیلم‌ها رو پخش کنیم، و یا اینکه اجازهش رو بگیریم به صورت مثلا DVD در اختیار بگذاریم. برای که من فکر می‌کنم بسیاری از ما با توجه به وقت کمی که داریم، اگر بتونیم بسیاری از این کتاب‌ها رو از طریق فیلم ببینیم، گفتم برای درصدی ممکنه معنای دیگه داشته باشه، وارد اون بحث کتاب و فیلم نمی‌خوام بشم، ولی برای من ارزشش و اهمیتش برخ از اوقات 10 برابر و 20 برابر هم از نظر وقت هم از نظر فهم و درک فیلم جالب‌تر بوده، برای که من رو با ذهنیت خودم که داستان رو می‌سازم که واقعیت نداره دورتر می‌کنه و با آنچه که واقعیت داشته نشون میده. خود من خاطرم هست که کتاب کلبه عموتوم رو خوندم، ولی وقتی فیلمش رو دیدم متوجه شدم که بیش از 99% موضوع رو مثلا چیز دیگری دیده بودم، در حالی که واقعیت که اون آدم نوشته بود و اون افرادی که فیلم رو درست کردن به دنبال این بودن که واقعیت رو ارائه بدن، مطلب رو گونه دیگه ارائه داده بودن. بنابراین به این فیلم ها نگاه کنید، برای این که میتونه بسیار شما رو کمک کنه. فیلم های مستندی هست که امروز برخی از کانال های تلویزیونی دارن که در نوع خودش بی نظیره، یعنی برخی از اینا تمام نظر و ذهن شما رو عوض میکنه. مطالعه تاریخ، البته نه تاریخی که بیشتر فریب و دروغه که بیشتر کتاب ها هستن، ولی این یه نگاه کلی به این که در جهان چه میگذره، نگاه به تاریخ هنر، تاریخ فرهنگ و تمدن به مراتب بیش از هر چیز دیگه میتونه به من و شما در جهت رشدمون کمک کنه. نکته دیگه ای که تو زندگی قبل از رفتن سراغ درس و مسئله ازدواج مایل هستم بهش اشاره بکنم، مسئله وقت و زمانه. شما میدونید که من و شما 2 چیز تو دنیا داریم، یا 2 پدیده، یکی اشیاء و اشخاص، یکی وقت و زمان، خوشبختی و بدبختی، موفقیت و شکست، سلامت و بیماری به این مرتبطه که شما با وقت یا زمان چه میکنید. با وقت یا زمان چه میکنید. شما میدونید که اگر من و شما رو در شرایطی قرار بدن که بگن یا هرچی رو داری از تو میگیریم یا تو رو میکشیم، یعنی زمانت رو به آخر میرسونیم، عمرت رو تمام میکنیم، جز در شرایط استثنایی که من نمیدونم چه هست، ما هممون هرچی داریم میدیم برای که زنده باشیم. به بیان دیگه مسئله وقت و زمان ارزشش از آنچه گفتن طلا هست یا بالاتر از همه چیز دیگری است. بسیاری از ما گرفتاریمون سر وقته. علتش هم چند تا مسئله است. 1، میدونیم زمان دوربر من و شما 24 ساعت است، ولی متاسفانه زمان درونی که در مغز ما نزدیک قسمت بینایی ما است دورش 25 ساعت است، و بنابراین همه آدم ها یه مشکلی در جهت سازگاری جهان 24 ساعته با مغز 25 ساعتشون داره. دوم، زمان یه پدیده کمی بیرونی است، است کوانتیتیتیو، که با ثانیه شناخته میشه، حتی صدم ثانیه. زمان برای انسان یه مفهوم کاملا کیفی درونی است، کوانتیتیتیو نیست، کوالیتیه. به همین که زمان برای من شما کند و تند میشه. زمان در کودکی بسیار آهسته است، به طوری که 20 سال اول زندگی مساویست با 60 سال دوم از نظر احساس زمان. زمانی که در یه جامعه کشاورزیه خیلی خیلی آهسته تر از جامعه صنعتیه. از طرف دیگه بسیاری از ما متاسفانه همیشه نگران وقتیم و بنابراین آسیب می‌بینیم. بسیاری از ما اصلا از گذشت زمان خبر نداریم. بسیاری از ما نمی‌دونیم که هر کار ما چقدر وقت می‌بره و بنابراین در ارزیابی برنامه‌مون همیشه گرفتاریم. تصور اون است که مثلا ظرف 5 دقیقه دوش می‌گیریم، ظرف 5 دقیقه حاضر می‌شیم، در حالی که ترکیب دوش گرفتن و حاضر شدن ما 1 ساعته. و بنابراین 10 دقیقه کجا و 60 دقیقه که 6 برابرش کجا. و به همین جهت که بسیاری از اوقات با آدمایی که با ما مختلف به این زمان نگاه می‌کنن اشکال و اختلاف داریم. یکی از گرفتاری‌های بزرگ زندگی زناشویی متأسفانه در مورد این وقت و زمانه. از جانب دیگه بسیاری از ما اصولا نگاهی که به زمان داریم به این صورت است که اگر قرار ساعت 3 اینجا باشیم میپرسیم که چه ساعتی باید به کنفرانس رفت. ساعت 3 است، الان ساعت 2 کی باید بریم کنفرانس؟ 3 است، الان 1:30 کی باید بریم کنفرانس؟ ساعت 3 است، خب الان چند ساعت 3 پس باید بریم دوش بگیریم، حاضر بشیم و یعنی متوجه نیستیم که اگر ما 1 ساعت طول میکشه تا حاضر بشیم و به کنفرانس برسیم، کنفرانس ساعت 2 تشکیل میشه نه 3. دو نسه. آیا ذهن ما این رو میپذیره و بر مبنای اون عمل میکنه یا اینکه گوشه ذهنش انداخته بهش اعتنایی نمیکنه؟ و بالاخره مهمترین مسئله که شما رو میسازه و ویران میکنه در خصوص وقت اینه که آیا امروز برای شما مساوی فردا هست یا نیست. هر کسی که امروز درست براش مساوی فرداست، این فردا البته میتونه به معنی فردای یک شنبه باشه یا هفته دیگه یا ماه دیگه باشه با توجه به موضوع، ولی مهم اینه که آیا امروز مساوی فردا هست یا نیست. اگر کسی این رو به دلیل آنچه که مخصوصاً بین 2 تا 5 سالگی در کودکی آموخته امروز رو مساوی فردا میدونه، درد امروز مساوی درد فرداست، لذت امروز مساوی با لذت فردا، اگر یه چنین چیزی رو میدونه حتما تو زندگی هم موفق هم خوشبخت هم سالمه. حداقل تو این مسیر قدم برداره. چرا؟ به خاطر اینکه یه همچین آدمی که امروز رو مساوی فردا میدونه درد رو امروز میبره و لذت رو فردا. برای اینکه با پذیرفتن درد و کار امروز، درد و کار امروز رو دردش رو و رنجش رو کمتر میکنه، به دلیل نگاهی که به فردای لذت بخش میکنه امروز رو برای خودش لذت بخشتر میکنه، به خاطر فردایی که میخواد لذت ببره و نگران درد و رنجی نیست لذت رو افزون میکنه و زندگی رو برده. در حالی که اگر یه کسی بگه امروز مهمتر از فرداست، کارش تمومه. برای که این آدم میره سراغ لذت امروز که مهمتره و درد رو به فردا میگذاره و فردا هم که معمولاً به دنبال بهانه‌ای میگرده که اونو به پس فردا و روزای بعد بذاره و معلوم آخر کار بعد از 5 سال یا 50 سال متوجه میشه همه زندگی رو اشتباه کرده. بنابراین این مسئله که یک حال درونی و ذهنیه باید سر جای خودش قرار بگیره و خوشبختانه امروز راههایی برای رسوندن من و شما به اونجا وجود داره که بتونیم ازش بهره بگیریم. با توجه به این مسئله است که همونطور که میدونید من و شما در زندگیمون درگیر 2 گونه کار هستیم. یکی کار مهم important، یکی کار فوری urgent. وقتی که مهم و فوری urgent و important رو در یه چارچوبی قرار میدیم 4 تا حالت به دست بیاد. نوع اول کاری است که هم مهم هم فوری، it's an emergency urgent، من باید این کار انجام بدم. یه کسی حالش به هم میخوره باید رسونش به بیمارستان. 2 کاری که نه مهم نه فوری، بسیاری از این تلفن‌هایی که به هم می‌کنید و بسیاری از این ملاقات‌ها و رفت و آمد‌ها و مهمونی‌ها که نه مهم نه فوری. 3 کارهایی هستن که فوری‌ان ولی مهم نیستن، در می‌زنن، تلفن زنگ می‌زنه، اینا کارهای فوری هستن. نمیشه وقتی کسی در می‌زنه بگیم فردا می‌ریم جواب می‌دیم، ولی مهم نیستن. به من نگید ممکنه مهم باشن، نه نیستن. از 100 تا تلفن و از 100 تا در زدن یکیش هم حتی کار مهمی نیست. و 4 کارهایی که مهمن اما فوری نیستن، سلامت شماست، درس خوندن شماست، شغل و کار شماست، روابط شماست، اینا موضوعی بسیار مهمی هستن ولی فوری نیستن. کتاب همین الان نباید خون مگر اینکه شما اشتباهی در انتخاب کرده باشید. گفتگو رو یا سلامتیتون رو الان قرار نیست بهش برسید، این یه چیزیست که یه کاریست که از گذشته ها کردید و به آینده مرتبطه. حالا با توجه به این 4 حالت آدم سالم چه میکنه؟ آدم سالم، آدم موفق، آدم خوشبخت تمام زندگیشو میذاره رو کار مهم نفوری، مهم نفوری، سلامتیش، ایژوکیشنش، رابطهش، مهمن فوری نیستن. روزی که شما این کار رو بکنید اولین اتفاق این است که مهم و فوری اتفاق نمیفته، چون همه کارهای امرجنسی مال این است که کارهای مهم رو به موقع انجام ندید. دوم شما هم که درگیر کار نمهم نفوری نشدید همچی وقت و عمری شما ندارید، و مهمترش اینه که یاد بگیرید دنبال کارهای فوری که مهم نیستن نرید. یعنی این تلفن لعنتی رو در 70-80% موارد خاموش کنید، چون هیچ دلیلی نداره که اون رو مهم بدونید. فوری هستن ولی مهم نیستن، و یا به راحتی بتونید خودتون رو ازش دور کنید یا فریز بکشید و آسوده باشید مثل همه کارهای دیگه. آدمایی که زندگی رو بردن کسانی هستن که تو خانه آخر که مهم و فوری نیست کار میکنن. هر راه دیگری من شما رو گرفتار میکنه. همینجاست که موضوع مسئله رشته تحصیلی و کار مشخص میکنه که اجازه بدید اشاراتی به اونم داشته باشم. اولا من و شما باید بدونیم که انسان به آزادی و آگاهی انسانه، و هر چه که آگاه تر باشه، چون داناتر و تواناتر میشه، آزادتر میشه. پس من و شما قراره بخوایم بدونیم برای که بدونیم. متاسفانه بسیاری از مردم هستن که میخوان بدونن برای که میخوان نیازهای دیگه شون رو برآورده کنن. من میخوام بدونم برای که کار داشته باشم، که پول در بیارم، که خرج غذا بدم یا ماشین بخرم یا خونه. اینا زندگی رو باختن. برای که رنج میبرن برای کارشون، اون چیزی هم که به دست بیارن بی ارزشه، بعدم اصلا همه ماجرا رو وارونه متوجه شدن. بنابراین من در مرحله اول میخوام بدونم برای که دانستن خوب است و مهم. دوم اینکه این دانستن وقتی در مسیر سیستماتیک و مرتب و منظم خودش باشه که من بهش عادت کنم، حسنش این است که من رو به هدف و نتیجه‌ام میرسونه. بنابراین اولین کاری که من و شما تو دنیای امروز میکنیم، و بنده خاطرم هست در ایران با دوستانی که در ارتباط بودم، البته دوران دانشگاه یا کمتر از دوره دانشگاه بودن، حرفم این بود که اگر نمیخواید عالی ترین مراحل دانشگاهی و درسی رو پشت سر بذارید، لطفاً با من حرف نزنید، علاقه ایم به گفتگو با شما ندارم. معناش دادن این پیام بود که من و شما قراره تو هر رشته‌ای که هستیم به بالاترین مرحله‌ای که تو اون رشته وجود داره برسیم. خاطرم هست در ایران یکی از حرفایی که به دانشجوها می‌زدم این بود که اگر بخواید در 45 سالگی از دانشگاه هاروارد، چون در ایران هنوزم به یک اعتبار اولین دانشگاه هست، بیان و شما رو به عنوان استادی در 45 سالگی التماس کنند و ببرن، من بهتون میگم چه باید بکنیم. و خاطرم هست که نصف از دانشجویان با یک اشتیاقی می‌خواستن بدونن چه حرفی می‌زنم. پاسخ من بسیار مشخص بود: روزی 4 ساعت تو هر رشته‌ای شما درس بخونید، از 18 سالگی تا 45 سالگی 27 ساله شما بهترین متخصص اون رشته‌ای. مسئله اصلی و اساسی تداومه، کانتینیوتی، استمراره، کانسیستنسی. همه ی آدمای دنیا به این دلیل به یه جایی رسیدن که راهو پشت سر هم رفتن. بسیاری از آدم‌ها هستن که از لس آنجلس خواستن برن سان دیگو، 10000 مایل رفتن هنوز به سان دیگو نرسیدن. میدونین چرا؟ برای که 10 مایل رفتن برگشتن، فردا 20 مایل رفتن برگشتن، یه روز دیگه 30 مایل رفتن برگشتن، بعد 40 مایل رفتن برگشتن، باز 5 مایل رفتن برگشتن. فقط آدمای از لس آنجلس به سان دیگو فکر 130 مایل پشت سر. تو زندگیتون کاری رو که شروع می‌کنین تموم کنین. و اگر کسی هستید که متخصص آغازید ولی پایان نمیدید، باید بدون یه ایگو ایرادی دارید که یکیش به اون مسئله زمان مرتبط. من خودم تو زندگیم کارهایی رو که بخوام شروع کنم و برام مهم باشه انجام بدم، تمام سیستم رو خاموش کنم. بچه های من میدونن برای نوشتن جلد دوم کتابم 8 ماه در رو به روی خودم به نوعی بسته بودم. با برادرم ما سالکسیتی بودم، 8 صبح تا 12 کتاب رو مینوشتم، ساعت 1 تا 5 هم می‌نوشتم، ساعت 5 که برادرم میامد دیگه من آزاد بودم. ولی 8 ماه این کارو کردم، تلفن رو جواب نمیدادم، اگر کسی هم در میزد جواب نمیدادم، برای که مهم نبود. من و شما تو زندگی مسئله‌ای که کمکمون میکنه تداوم، استمراره. هیچ کس به هیچی نرسیده اگر کمی از راه رو رفته. شما هرگز اگر از خونتون راه بیفتید بخواید به خونه مادرتون نصف راه رو برید، نمیتونید بگید مادر نصف راه رو اومدم دیگه تو رو دیدم. شما فقط وقتی او رو میبینید که تمام راه رو برید. بنابراین تو زندگی برنامه رو درست تنظیم کنید و کار تا آخر انجام بدید، حتی با لجبازی. یعنی با لجبازی که هیچ کار دیگه نمی‌کنه مگر این کار تمام بشه. و این مهمه تو زندگی. مطلب بعد، رشته ای که انتخاب میکنید، همونطور که قبلا عرض کردم، مطمئن باشید انتخاب الان 18 سالگی شما، 20 سالگی شما، 22 سالگی شماست. نه انتخاب 4 سالگی شما، نه انتخاب پدر و مادر شماست. شما نیومدید تو این دنیا که زندگی یکی دیگر رو تکمیل کنید، زندگی دیگر رو جبران کنید، زندگی دیگر رو به آخر برسونید. من هم چه کاری نیومدم، من اومدم زندگی خودم رو بکنم. بنابراین مواظب انتخاب رشته تون باشید، از اینکه جابجا بشید وحشتی نداشته باشید. رشته ها رو خوشبختانه امروز در محیطی زندگی میکنید که میتونید 2 سال اول برید درسای مختلفی رو که نداشتید بردارید، علاقه خودتون رو ببینید و تو اونجا به چند چیز نگاه کنید، به درآمدش نگاه کنید، به محیط کارش نگاه کنید، چون ممکنه درآمد داشته باشه، محیط کارش درست نباشه. شما یه آدمی هستید که اگورافوبیا و کلاستروفوبیا دارید، حالا میخواید تو معدن کار بکنید، برید زیر زمین، خب کار شما نیست. شما کسی هستید که به تشکیل خانواده و بچه‌هاتون و همسرتون اهمیت میدید، معلومه نمیتونید خلبان بشید، برای اینکه خلبان بشید تو خونتون نخواهید بود، تو پروازید، باید برید یه جای دیگه شب بمونید. بنابراین بسیار مهمه که من و شما بدونیم کاری که داریم انتخاب میکنیم تنها مسئله درآمدش نیست، مسئله محیط کارش هست. با چه جور آدمایی در ارتباطید؟ شما ممکنه استادی دوست داشته باشید برای اینکه با دانشجو دوست دارید ارتباط داشته باشید. شما ممکنه آدمی باشید به خاطر تیپ روانیتون ترجیح میدید با آدم‌ها اونقدر ارتباط نداشته باشید، پس بهتره پشت یه ماشین بشینید یه جایی که ارتباط کمتری داشته باشید. شما ممکنه کسی باشید که دوست داشته باشید که احتمالاً تنوعی تو کارتون باشه، بنابراین بسیار متفاوته با کسی که کار روتین تکراری میکنه و تو خط تولید اسمبلی لاینه. یه مقداری به این مسائل نگاه کنید. شما کسی هستید که تو کارتون باید رشد بکنید. کاری که تکراریه، کاری که بعداً به صورت خودکار و ناگاه در میاد، شما رو از پا در میاره. به همجاست که وقتی مارکس ماجرای الینیشن یا بیگانگی رو برای محیط کار در قرن 19 پیش بینی کرد، به مقدار زیادی درست میگفت که کارگری که وارد بخش تولید میشه که نقش محدودی داره و از تولید خودش نه خبر داره و نه احتمالاً بهره میگیره، بعد از این مدتی معلومه بیگانه میشه. و به همجاست که شما بالاترین میزان گرایش به مشروب رو توی همچین محیطایی میبینید، برای که آدم ها بعد از اینکه کار خسته کننده تکراری رو از 9 صبح مثلا تا 5 بعد از ظهر میکنن، شب چاره‌ای جز رفتن به یه جایی که اسمش هست هپی آورز و خوردن یه مقدار عرق راه دیگه ای ندارن. برای که تنها راهی است که میشه این سیستم رو یه جوری آرومش کرد. بنابراین مواظب باشید که رشته تحصیلتون و کارتون مسئله نیست که همین گونه انتخابش کنید و بعد دلتون خوش باشه. برخی از شما اصلا قرار نیست که کار خودتون رو داشته باشید. دیروز آقایی که روی خط آمده بود دقیقاً بهش گفتم. بسیاری از ما حرف اون است که ما نمی‌خوایم بریم نوکر کسی بشیم. نه. شما روزی که برای یه کسی کار می‌کنید احتمالاً نوکر اون. ولی روزی که برای خودتون کار می‌کنید نوکر همه اید. یعنی 30 سال تمام با تو مغازه بشیم ببینید کی میاد تو. و هر کیم که میاد انقدر لیلی بلالاش بذارید که 100 برابر از نوکری هم بدتره. در حالی که بسیاری از شما اصلاً این کارو دوست ندارید. بنابراین مواظب باشید یه سری کارا اصلا کار شما نیست. برخی از شما ابدا قرار نیست برید تو بیزینس. بی خودی فکر بیزینس و پولدار شدن نکنید. این بیزینس برای بسیاری از شما بیزینیسته، یعنی بیزی میشید اما توش هیچی نیست. این لغت اون بوده. بنابراین بدونید که تو این زمینه چی کار دارید میکنید. بسیاری از شما دنبال کارهایی میرید که شهرت داشته باشه. برخی از این کارا شهرت نداره، شعله داره، آتیشتون میزنه. بی خودی فکر نکنید این کارا آدم مشهور میشه، با مشهور شدنش از پا در میایید. بنابراین بدونید که چه دارید میکنید. بسیاری از اوقات شما با شغلی که انتخاب میکنید درگیر کاری میشید که دوست ندارید. من به شما میگم تو استادی تو دانشگاه یه چیزی اصلا منو رنجم میداد و اون وقتی بود که یک باید حرفای مزخرفی که خودم گفته بودم و حالا هزار تا دانشجو نوشته بودم بخونم، دو باید نمره قبولی و رفوزگی بدم. فاجعه بود. یعنی من وقتی آخر ترم میشد عزا میگرفتم، یعنی این دیگه از این بدتر تو استادی نمیشد. و مطمئنم یه روزی یه راهی پیدا میکنن که یه معلم و استاد رو خلاص کنن، درست مثل الان پزشکان ما تو این مملکت. شما الان میدونید پزشکی گرفتاریش چه، این پیپر ورک لعنتی بیمارگونه با این داستان عجیب و غریب لاسود که اصلا تمام پزشکی رو به هم ریخته، تمام پزشکی رو به هم ریخته. بنابراین شما در بسیاری از موارد یه مقداری دقت کنید که چی کار میخواید بکنید. من استادی داشتم دانشگاه تهران که وقتی میرفت سر کلاس میامد تو دفتر من قش میکرد، یعنی میرفت تو کلاس، اصلا معلم نبود، خوشبختانه آخر کار استفاده رد. برخی از شما اصلا معلم نیست، ولی چی میخواید استاد و معلم بشید؟ برخی از شما درست برعکس، اصلا به درد همچی کاری میخورید. بنابراین یه مقداری در خصوص میلتون، تمایلاتون، به دنبالی که اینجا پول داره، اینجا پول در میاد، اینجا قدرت داره، اینجا شهرت داره نرید. برخی از اوقات شما برای روشن کردن این جمع باید خودتون رو آتش بزنید و از پا در بیارید تا این جمع رو روشن کنید. بنابراین مطمئن باشید که کاری که انتخاب بکنید و رشته تحصیلیتون درسته و اصلا از اینکه جابجا بشید نترسید. اگر به پدر و مادرتون برگشتید گفتید نمیخوام دکتر بشم یا مهندس بشم و به شما برگشت گفتن تو 20 سال بود میگفتی میخوای بری دکتر بشی، میدونستیم تو دکتر بشو نیستید، بگید بله کاملا همینه که میفرمایید و این باعث افتخار منه که بالاخره نمیخوام دکتر بشم. برای که متأسفانه بسیار از شما میدونید چرا این رشته رو انتخاب میکنید، برای که به مامانتون یا مادر بزرگتون در ایران گفتید. و الان نگرانتون اونه. حتی برخی از وقت رابطتون که به هم میخوره، چون وقتی رابطه پیدا کردید به مادر بزرگ گفتید و گفتید بله خوشحالم که بالاخره دعاهای من مستجاب شد و تو آدم مناسب پیدا کردید، حالا موندین چجوری بهش خبر بدید که این تحفه به درد شما نمیخوره، برای که وقت با دعای اون و مستجاب شدن چه کار کنید؟ بنابراین تو زندگیتون اصلا نگران نباشید که دیگران چه میکنن، از جمله عزیزترین عزیزانتون. عزیزترین عزیزان شما به این دلیل عزیزترین عزیزان شما هستن که حاضرن عجیبترین عجایب رو از شما ببینن. بنابراین به خاطر اینکه من به مامانم گفتم میرم امریکا دکتر میشم یا مهندس برق میشم، بی خودی خودتون رو سیم برق نندازید، با آتیش نزنید، بی خودی هم براق نشید، مطمئن باشید این کاره. برخی از شما آدمای کلیگویی هستید مثل من، کارتون این نیست که برید دندون پزشک بشید، و برخی از شما دیتیل اورینتدید، اصولا آدمی هستید که زمینه ای بس ابسسیو کامپالسیو پرسونالیتی دیسوردر دارید، شخصیت وسواسی مجبورید، کارتون دندون پزشکیه، برید همونجا، برای که اونجاست که موفق میشید. ویژگی روانیتون و ارتباطاتتون رو بدونید، به صرف اینکه یک کاری دوست دارم یا بقیه میگن دنبالش راه نیفتید، برای که میتونید گرفتار تو کنه. ساعت کار مهمه، برخی از شما دوست دارید 9 تا 5 رو برید بعد بیاد خونه، برخی از شما یه تیپی هستید که دوست دارید ساعت 3 بعد شب هم راه بیفتید برید سر کار. حالا چرایش نمیدونم چه کاری، بنابراین بدونید که چه خبر است، برای اینکه اونجا مسئله است. خیلی از اوقات کارهای شما میکنید که توش خطر و ریسکه، درگیر شدنش خطر و ریسک نداره. برخی از کارهایی هست که شما درگیرش میشید که توش پایین و بالا رفتن بسیار زیاده. برخی از کارها هست که یک دست و یک نواخته. یه مقداری به حالات روانی خودتون نگاه کنید و خودتون اذیت نکنید. برخی از شما کاری که میکنید به درد ایران میخوره. شما رفتید ادبیات ایران یاد گرفتید دکترا، حالا پاشید اومدید اینجا میخواید چیکار کنید؟ یا شما رفتید افسر مثلا ارتش شدید اومدید اینجا سرهنگید، خب حالا چیکارتون کنیم ما؟ هیچی. بنابراین رشتهتون رو نگاه کنید که کجا میخواید برید کار بکنید. برخی از رشته ها همه جا جاش هست، برخی از رشته ها مال اینجاست، به درد ایران نمیخوره، برخی از رشته ها مال ایرانه، به درد امریکا نمیخوره. مواظب انتخاب این رشته ها باشید. خیلی از اوقات رشته های توش میرید که توش همیشه جنگ، یعنی از اولش رقابت، یعنی شما وارد محیط کار که میشید باید با بقیه همکاران و بقیه بجنگید، یعنی اصلا مسابقه است. برخی از رشته ها هست که نه، شما وقتی میرید اونجا با کسی کاری ندارید، سرتون نزید با این کار خودتون میکنید. نگاه کنید که یه رقابت رو دوست دارید و اصولا اون به شما حرکت میده یا اینکه نه مواظبش باشید. چون برخی از اوقات شما آدمی هستید که اهل چالشید، چالش، برخی از شما اهل بالشید، لاحق بنابراین چالشی هستید، بالشی هستید، مالشی هستید، تکلیفتون رو مشخص کنید. رشته‌ای رو انتخاب نکنید که گرفتاریست. برخی از شما اصلا با بدن مسئله دارید، خب برای چی میرید مثلا دکتر متخصص میشید؟ همونطور که بعضیاتون تو ازدواج، من خانمی دیدم که سخت آدم شکاک پر از سوء زن بود، رفت تو زن آقای دکتر متخصص زنان شده بود. خب میگم قربونت برم که آخه صبح تو غروب که همسر تو. بنابراین یه مقداری تو رشتهتون، تو زمانش، تو اینا کار کنید. برخی از این رشته‌ها هم که انتخاب میکنید نشانه بیماری و گرفتاری تونه ها، یعنی همینجوری نیومده، یعنی ناشی از آسیبی است که خوردید. بنابراین مطمئن باشید که به دنبال اونا حرکت نمیکنید. مطلب دیگه که مایلم خدمتتون عرض کنم، مسئله ازدواج. سه چهار تا جمله کلی میگم، امیدوارم بهتون بر نخوره. اولش این است که آدم سالم که آسیب ندیده میخواد ازدواج کنه. بنابراین اگر اهل ازدواج نیستید عیب و ایراد دارید. برید عیب و ایراد رو پیدا کنید. بی خودی هم نگید که برخی از آدم‌ها ازدواج دوست دارن، برخی دوست ندارن. مثل که بگید برخی‌ها کورن، برخی‌ها بینا. نه، ما دو نوع چشم نداریم، کور و بینا. یکیش درسته که بینا، یکیش کوره. به همین راحتی عرض میکنه. بنابراین آدم سالم میخواد ازدواج کنه، مگر اینکه آسیب دیده باشه. به همین جاست که من یک نفر هنوز ندیدم که نخواد ازدواج کنه، بعد معلوم بشه که ایشون سالم. دوم، آدم سالم میخواد بچه دار بشه. اگه نمیخواید بچه دار بشید، آسیب دید. حالا این آسیب ها چیه من نمیدونم. بنابراین برای که دلایل ژنتیک وجود داره، بیولوژیک وجود داره، فیزیولوژیک وجود داره، نورولوژی وجود داره، تاریخ وجود داره، تمدن وجود داره، فرهنگ وجود داره، خانواده وجود داره، کودکی وجود داره، که اینا همه به شما یه پیام میده که ازدواج و داشتن بچه عادیه. پس بنابراین اگر غیر از این فکر میکنید، برید مطمئن بشید عیبی ندارید، بعد اینجوری فکر کنید و زندگی کنید. ولی اگر نرفتید چک بکنید آسیبا رو، خب اون موقع بپذیرید که احتمالاً اگر علاقه به این کار ندارید گرفتاریست. دوم که سن ازدواج 25 تا 35 اگه میخواید ازدواج کنید. اینکه در سن 16 سالگی میخوام ازدواج کنم چون عشقم زده بالا، یا میخوام در 50 سالگی بعد از اینکه همه رو دیدم و تجربه کردم دیگه برم ازدواج کنم و دیگه استیبل بشم یا به استابل برم، اون قصه دیگری. سن ازدواج 25 تا 35. قبلش باش موافق نیستم، بعدش هم حالا مرد رو میشه تا 39 رفت، به دلیل اینکه هنوز مسئله تولید مثل هست خانوما، چون مسئله تولید مثل بعدش دیگه شروع میکنه، هر یک سال 2% 5% آسیب به بچه و آسیب به خودش رو افزون میکنه، یه دوره ما برای کنه. تعداد بچه هم 2 یا 3 تاست، یکی درست نیست، 4 تا داره خراب میشه، 5 تا حتما اشتباه، 2 تا یا 3 تا. فاصله سنی هم 20 تا 35. اینکه یکی حالا میاریم بزرگ میکنیم، یکی دیگه 10 سال دیگه نداریم، اینم که پشت سر هم بیان 2 قلو 4 قلوش کنیم یا 8 قلوش کنیم حتما اشتباه. بنابراین اون چیزی که خدمتتون عرض کنم، 2 تا 3 تا بچه است. و بعدم یادتون باشه شما قراره بچه هاتون رو تو حد اقل 18 ماه که باش راحت نیستم 30 ماه خودتون بزرگ کنید. این موجود رو همطور که 9 ماه با تو شکمتون نگه دارید، نمیتونید یه ماه بیرونش بیارید، نمیتونید قبل از 30 ماه هم دست کسی بدیدش، نکنید. اگر مشغولیات دارید و گرفتاری دارید، برسید به اون مشغولیات و گرفتاری. شما برای اینکه دکتر بشید با دبستان برید، دبیرستان برید، دانشگاه برید، دانشکده پزشکی برید، تخصص بگیرید، دکتر بشید. 25 سال خرج بکنید تا دکتر بشید. شما میخواید مادر خوبی و پدر خوبی باشید، لطفاً 30 ماه برای بچه‌ها بگذارید. 2 تا بچه‌ها هم پشت سر هم بیارید، 4 سال وقت شما رو میگیره. تو دنیا امروز هم هنوز میتونید 50 سال کار بکنید. برای اینکه امروز از هر 3 تا دختری که به این دنیا میاد، یکیش تا 100 سالگی میمونه. وقت برای کار هست. فعلا بچه داری که یادتون باشه بزرگترین دانشگاهی است که شما میتونید توش برید. اینقدر که بزرگ کردن 2 تا بچه به شما آگاهی میآموزه و شما رو با خودتون و جهان و طبیعت و انسان، نمیگم با بچه ها، آشنا میکنه. هیچ دانشگاهی به شما همچی درسی نمیده و هیچ جای دنیا هم همچی تجربه‌ای مادام که دانا و مهربان هستید و امکانات دارید پیدا نمیکنید. هیچ کاری تو دنیا لذتش، ارزشش، اهمیتش، ضرورتش، رشدش، تکاملش به اندازه بزرگ کردن 2 تا بچه نیست. و به همین دلیله که مادرها با تمام گرفتاری‌ها، به خاطر اینکه در طول تاریخ بچه‌ها رو بالاخره بیش از پدر بزرگ کردن، تونستن مانند مرد بمونن، در حالی که در طول تاریخ همه گونه تحت فشار و آسیب و آزار بیمارگونه غیر قابل قبول و تحمل بودن. بنابراین مسئله بچه‌ها رو به مقدار زیادی جدی بگیرید. یادتون باشه که این آدم اولا باید از نظر ظاهر جذاب باشه. شما فیزیکال و سکچوال اترکشن به این آدم میخواید، قربونتون، اگر ندارید بعدن پیدا نمیشه. ضمناً یه آدمی پیدا کنید که از نظر شما زیباست و شما دوست دارید. زیبایی عادی میشه، کمی عادی میشه، اما زشتی هیچ وقت عادی نمیشه. گولتون نزنن، بعد از یه مدتی اینم خوب میشه. گولتون نزنن، چون هرگز بدون عشق ازدواج نکنید. اصلا به شما نگن که فعلا برو ازدواج بکن، عشق بعدن چون یه ذره دیر کرده میرسه. استدلالشون هم این است که من اگر من بابا تو دوست داشتم بعدن دوستش دارم. شما 30 ساله با هم جنگیدید، خب همین جنگ میدونید، اینکه حسوده چون منو خیلی دوست داره، اینم منم که اینقدر فوشش میدم به خاطر اینکه بهش خیلی علاقه دارم، میخوام درست بشه. خب من از این استدلالا شنیدم. بنابراین تا یک کسی رو عاشقش نشدید ازدواج نکنید. اما برای اینکه عاشق بشید شما باید ظرفیت عشق‌ورزی و عشق‌پذیری داشته باشید. اگه ندارید گرفتاری اونجاست، زندگی رو باختید. و میشه تو 8 سال اول عشق رو آموخت. اگر اونجا یادتون ندادن، که تو 90% خانواده حتما ندادن، میشه بعد از 18 سالگی عشق رو آموخت و الا بدون این کار نکنید. دومیش این است که مطمئن بشید تو رابطه درست و تو ارتباط کامیونیکیشن درست هستید. اگر به راحتی نمیتونید کامیونیکیت کنید، وقتی به هم میرسید حالا باید دنبال موضوع بگردید، دنبال مطلب بگردید، بعضی اونها دیگه اصلتون سر میره، ترجیح میدید با دوست پسر و دخترتون حرف بزنید، این آدم آدم شما نیست. روزی شما میتونید بگید کسی رو دوست دارم که دلتون نخواد حرفتون قطع بشه، و وقتی میخواید حرفتون رو قطع بکنید گرفتارید. حتی وقتی میبینید مثلا تو آشپزخونه در کار میکنه، همینجوری پا به پا داری میشید که بیاد حرفاتون رو بزنید، نه اینکه انشالله انقدر اونجا بمونه که ما بخوابیم یا احتمالاً آتیش بگیره ما خلاص بشیم. ولی گرفتاری است. بنابراین مسئله رابطه و ارتباط مهمه. مطلب بعد مسئله توافق کامپتیبلیتیه. شما قربونتون برم برید یه آدم شبیه و مانند خودتون رو پیدا کنید. opposite attract and then attack. روزی که با آدم مختلف جذب میشید باید بدونید دارید خودتون آتیش میزنید. ازدواج مال دو تا آدم شبیه و ماننده که در کلیات اینقدر شبیه و ماننده هم باشن که اونجا مسئله نداشته باشن. زندگی درونش به اندازه کافی موضوع و مسئله داره. اگر بیرونش خرابه کارتون تمومه. ما تو دنیایی هستیم که در کلیاتی که وارد بحثش نمیخوام بشم، من تو سی دی که راجع به ازدواج هست آوردم 20 تا عامل آمادگی و 15 تا ملاک‌های انتخاب همسر رو که اگر اینا رعایت نکنید زندگی تبدیل میشه به یه جدال دائمی، به یه رنج دائمی، رنج بردن و رنج دادن، نه لذت بردن و لذت دادن. بنابراین مواظبش باشید. یادتون باشه که شما به دلیل زن و مرد بودن هرگز آدمی رو پیدا نمی‌کنید که عین شما باشه. خدا نکنه کسی میل شما باشه. همون یه دونه که شما هستید کافیه. بنابراین آدم مختلف و متفاوته. ولی مهمش اینه که اینو لطفاً یادتون باشه، بحثی است که فردا هم صبح و بعد از ظهر دارم. هرگز 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 اختلاف زناشویی رو نبرید. هر کسی که اختلاف زناشویی رو ببره همه زندگی زناشویی و زندگی رو باخته. اختلاف زناشویی رو با ترک کرد و حل کرد و به یه توافقی رسید. اگر یه روزی همسرتون رو وادار به یه کاری میکنید و او چاره‌ای نداره اون رو میپذیره، مطمئن باشید امکان نداره از زیر آنچنان ضربه‌ای نخورید که نتونید بلند بشید. هیچ کس اختلاف زناشویی رو نبرده. تو کار تراپی با هزاران نفر کار کردم، با هزاران نفر کار کردم. وقتی که حیرون و سرگردون موندم که این خانم یا این آقا چرا دست مثلا به همچی خیانت بی‌معنی کثیف پوچ تو خالی زده، دیدم علتش انتقام است که سر یه موضوعی به خاطر تحمیلی که همسرش جای بهش کرده در از او و از خودش میگیره. بنابراین هیچ وقت به فکر نباشید. این ماجرای گربه رو با در حجله کش یه بیماری و بدبختی است. مسئله اینه که باید اختلافاتتون رو ترک کنید و حل کنید و هر دو به اصطلاح وین وین برنده از اینجا بیاد بیرون. حتی میتونید شما به این توافق برسید که ما با هم توافق نداریم. میتونید به این نتیجه برسید که دو تا نگاه متفاوت داریم و حتی کمک بگیرید که چی کار میشه کرد و حتی با آگاهی به اینکه من با تو متفاوتم، مختلفم، توافق ندارم، درست نمیدونم، دوست ندارم، ولی این کارو مثلا بکن با این وضعیت. ولی اینجا شما نباختید، برای که اینجا مسئله قرار گذاشتن یا به قراری رسیدن میان دو تا آدم متفاوت. ولی مبادا تو زندگی زناشویی یا دنبال کسی بگردید که از اول سوار و مسلط با روح هستید و او کار خودشو میکنه، شما کار خودتون رو به حساب خودتون میکنید، نه گرفتار کسی بشید که دائما میخواد باش بجنگید و او رو درستش کنید. هرگز 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 هیچ مردی هیچ زنی رو و هیچ زنی هیچ مردی رو نه عوض کرده نه درست کرده. این تحفه‌ای که شما میبینید 20% بدتر میشه که بهتر نمیشه. بنابراین اگر با 20% خرابتر شدن میتونید بپذیریدش، مبارکتون باشه. اگر نه برید دنبال کارتون. اینم که فکر بکنید بالاخره درستش میکنم، نخواهد. در پایان مجبور هستم به 20 تا مطلب که نمیدونم چند تاست اشاره کنم، برای که وقت کمی، که فقط مواظب باشید گرفتارش نشید. حالا بعدم به صورت سی دی در میاد، ولی همینقدر که بشنویدم کافیست. مواظب باشید که تفاوتی وجود داره بین عدالت و خشم. بسیاری از مردم دنیا خشمگینن، عادل نیستن. از نظر من انقلاب ایران انقلاب خشم بود نه عدل، و به همین جهت که خشمی بدتر جاش آمد. تو زندگیتون به صرف اینکه آسیب دیدید عادل نمیشید، به دلیل آسیب دیدن شما بی‌رحم‌تر میشید. مواظب خشم و عدل باشید. دوم، مواظب عدل و مجازات باشید. متاسفانه ما از فرهنگی میاییم و در بیشتر جوامع چنین که فکر کنن عدالت یعنی تنبیه. هر وقت که شما میخواید راجع به عدالت صحبت کنید، حرف این است که مجرمو چجوری میشه تنبیهش کرد، و به همین جهت که تمام فکر به اعدامشه یا به زندانشه یا به شلاقشه. مفهوم عدالت هیچ ارتباطی با مجازات نداره. مفهوم عدالت مسئله تربیت و محبت. روزی که رفت اونجا گرفتاری است. نظم رو با زور اشتباه نکنید. تو خونه ما قرار این نظم باشه، شما باید ساعت 5 یا 10 بیایید. اسم این نظم نیست، اسم این زور و گردن کلفتیه. متاسفانه در بسیاری از جوامع، تو محیط اجتماعی یا تو خانواده ها، اون چیزی که اسمش order یا ترتیبه و نظمه، واقعا هیچ چیز جز زور و ظلم نیست. مواظب باشید آرامش رو با تنبلی. بسیاری از شما تنبلید، میخوری نگید من خیلی آرامم، شما تنبلید قربونتون برم، انرژی ندارید، ولی تو رخت خواب موندی. خیلی آرامش وقتی است که شما در حد اکثر سرعتتون حرکت میکنید و اون وقت تکون نمیخورید. ماشینی اسموت داره میره که حد اکثر سرعتش به شما فکر کنید نمیره. هواپیما وقتی آرامش داره که داره با سرعت 600 مایل میره و شما احساس نمیکنید. هواپیما پارک کرده که میشه آرامش. بنابراین بی خودی بازی در نیست که من خیلی آدم کول و آرامیم. نه قربونت برم، تو یه آدم تنبل بیکاره بی خودی هستی، اکتردی مردن خودت تو فکر آرامش. همه مرده ها بسیار آرامند، تکون نمیخورند. استقلال رو با جدایی. شما بسیاریتون رو خط رادیو صدها بار اتفاق افتاد، رفتید تو اتاق در رو بستید با هیچ کس کار نید. من آدم ام ایندیپندنت. نه، آدم مستقل کسیست که هست در ارتباط با دیگران استقلال معنا پیدا میکنه. اینکه شما در رو بستید رو خودتون، you are separated, you are isolated. شما جدایی، شما مستقل نیستید. بنده با هیچ کس کاری ندارم. مستقل، کار خودم رو میکنم، صبح پا میشم، درسم رو میخونم، کارم رو میکنم، سر کار میرم، برمیگردم، تلویزیونم تماشا میکنم، فیلمم رو تنهایی میرم. ببخشید. زندگی رو باختید. شما جدایید، شما تنهایید، شما بی کسید، شما بی اویید. شما مستقل ایندیپندنت نیستید. برای چی این بازی رو درآوردید؟ مسئله حقیقت جویی با شک. من میخوام تعطوی ماجرا رو در بیارم. چه حرف زدی؟ چی گفتی؟ به کجا دست زد؟ چه جوری شد؟ میخوام حقیقت رو بفهمم. بگو حقیقت رو خلاصم کن. نه، شما آدم شکاک سوء ظنی بدبخت وامونده ای هستی. شما به دنبال حقیقت نیستید. تو رابطه روزی به دنبال حقیقتید که بخواید با حقیقت شادی رو پیدا کنید. روزی که تو زندگیتون به دنبال یافتن درد و رنج و غمید، شما به دنبال حقیقت نیستید، شما به دنبال رنجید. بنابراین مواظب حقیقت با شک باشید. مسئله آزادی و بیبندوباری. من آزادم. نه، بسیار از شما آزاد نیستید، بیبندوباری ولید. آزادم یعنی چی؟ ما آقا هرچی دلون خواست میخوریم و بیگه باور رو نداریم، بیگه تموم شد و دوران اینا گذشت. نه، آزاد نیستید. آدم آزاد و آزاده یه معنای دیگه داره. آزادی یعنی انتخاب قانون درست. آزادی به معنی این که من هر کار دلم خواست بکنم نیست. زیبایی با مد. یادتون باشه قبلا عرض کردم بسیار از این چیزایی که شما میپوشید زیبا نیست. مطمئن باشید مد زیبا دارید و الا به صرف اینکه مد زیبایی نیست. خودکفایی با بی‌نیازی. شما قرار سلف سفیشنت باشید، نه اینکه بگید احتیاج ندارم. آقا من به زن احتیاج ندارم، به مرد احتیاج ندارم، آقا ما به پول احتیاج نداریم، آقا ما ماشین نمیخوایم، آقا ما دنبال جواهرات نیستیم. نه، نداری قربونت برم. سلف سفیشن وقتی است که خودکفا هستی، اینا رو نمیخوای. ولی وقتی نداریم، خب نداریم. بنابراین خودتون رو گول نزنید. و بی‌نیازی بیماریه. آدم سالم آدمی است که هم نیاز دیگران رو برآورده میکنه، هم میذاره دیگران نیازشو برآورده. بسیاری از شما اهل کوشش نیستید، اهل کشمکشی. کوشش نمیکنید. شما میخواید رابطه رو خوب کنید، ولی دارید با طرف 5 سال میجنگید. شما اهل جنگید. کوشش نیست، کشمکشه. بسیاری از شما بچه ها رو تنبیه تربیت نمیکنید، تنبیه. تفاوتی است بین تربیت و تنبیه. بسیاری از قربانیان بچه‌شون تربیت نمیکنه، نمیذارن تو گوشش. خب اسم این که تربیت نیست، اسم این تنبیهه. مواظب تفاوت تربیت و تنبیه باشید. موضوع بعد مسئله تکامل و تنوع. بسیار از ما فکر کنیم رشد میکنیم در حالی که ما فقط جابجا میشیم. شما اگر از کلاس اول برید دوم رشده، ولی اگر از کلاس فیزیک میرید شیمی که رشد نیست، تنوع. متوجه تنوع باشید که با رشد اشتباه نکنید. موضوع بعد شجاعت و حماقت. برخی از شما خیلی شجاعید، ولی شجاع نیستید، احمقی. برای که اینجا برخی از آدم شجاع نیست. مثلا آقا ما واسه 120 مایل داریم شجاعانه رانندگی میکنیم. خب یه خوشبختانه به قبرستون که رسیدید متوجه میشید که احمقی. بسیاری از شما حرف شما این است که من رکم. رک بودن با پررو بودن متفاوت. یعنی که شما راستگو باشید یه مسئله است، اینکه پررویید و خشبی مسئله دیگه است. من اگر از شما پرسیدم نظر شما راجع به کراوات من چیه و مطمئن شدید نظرتون رو میخوام، نظرتون من بدید که زشته، ولی شما نمیتونید این چه کراواتی زدی است. اسم این پررویه، اسم این گستاخیه. You are rude, you are not frank. اصلا به شما چه مربوطی که راجع به کراوات من نظر بدید؟ موضوع بعد مسئله سادگی با حماقت. You are simple, not stupid. برخی از شما ساده نیستید، stupid. تفاوتش مهمه. ساده بودن، مثلا مادر من خیلی ساده است، نه بابا همینجوری گولش میزنم، بابات گولش زده، بقیه هم گولش زدن. تفاوت سادگی با حماقت رو موجب باشه. مسئله کار و شغل با حمالی، برخی از شما اصلا اهل کار نیستید، حمالید، حمال. بنابراین حتی وقتی هم که روزی هم که کار ندارید، میرید مثلا تو باغچه بیل میزنید، خالی میکنید، بعد پر میکنید. یاد تو باشه اون گرفتاری است. کار تولید مفید مؤثره، با حمالی متفاوت. مورد بعد دقت با وسواس. برخی از شما آدم دقیقی هستید در حدی که ممکنه، برخی از شما وسواسی هستید. شما معلومه که غذا رو باید غذای خوب بخورید، ولی نه، این کالریشو وزنشو بگیر، این 32 گرم 30 گرم بده، این 82 کالری داره، 80 کالری کافیه. نه، اسم این وسواس، it's obsession, it's not دقت، you're not precise, you're وسواسی هستی. مورد بعد احتیاط با ترس. محتاط بودن کار درستیه، ولی ترس بودن یه چیز دیگه است. بسیار از شما محتاط نیستید، ترسوید. مثلا بسیار از شما مثلا 30 ساله چون محتاطید زن یا شوهر خوب پیدا نمی‌کنید. نه قربان میدم، ترسوید. و این آدم 30 سال که دنبال زن و شوهر نمی‌گرده. مورد بعد ایمان با نادانی است. طرف خیلی مؤمنه، نه خره. ماجرای ایمان رو با نادانی، آدم نمیخواد بدونه من به هر چی بگم باور دارم، فرمودن، خب بیخود فرمودن. بنابراین مواظب باشید ایمان رو بنا. مورد بعد اعتقاد با تعصب. مثلا شما آدم معتقدی نیست، متعصبی. تعصب یعنی پیروی بدون دلیل از چیزی که واقعیت حقیقت نداره. معتقد به چی هستید؟ یعنی اعتقاد برای خودتون درست کردید؟ مثل سیاها اینن یا زنها اونن؟ اعتقاده، مثل تعصب. چیز درستی نیست که شما بهش معتقد باشید. خوشحالی با بیخیالی. برخی از شما فکر کنید خوشحالید، شما ولید. آدم هایی هستن که بیخودی میخندن، نه علاوات اینجا. یعنی شما بیخیالی خوشحالی ندارید، چون اصلا نمیفهمی موضوع چیه. بعد از کسی یه کسی هم بهتون میگه خره میخندید، برای که بیخیالید. مورد بعد موضوع موفقیت با برنده، سکسس با برنده. سکسس وقتی است که رعایت سلامتی فیزیکی و روانی و خوشبختی رو میکنید، برنده وقتی است که اونا رو زیر پا میذارید، معده و روده‌تون رو سوراخ میکنید ولی پولدار شید. مواظبش باشید، یار وینر. مسئله مسئول با کنترل. بسیار از شما معتقد ما مسئولم، یو ار نات ریسپانسیبل، یو ار کنترلینگ. شما یه آدمی هستید که از قدرت سوء استفاده میکنید، مواظبش باشید. مسئولیت یه مسئله است، کنترل یه مسئله دیگری است. مورد بعد حرمت با احترام. حرمت یعنی که ما برابریم، احترام یعنی که ما با هم نابرابریم. مسئله ریسپکت یکی از خطرناکترین چیزاست. ریسپکت یعنی تو بالاتری من پایینترم، تو بزرگتری من کوچکترم، تو دانایی من نادانم. اگه قصد شما آداب و ادب من نمیگم، ولی در فرهنگ ما وقتی میگن احترام، یعنی من پدر وقتی حرف مزخرف غلط بد میزنم که زندگی بچه‌مو به هم میریزه، او باید به من احترام بذاره، چون احترام پدر واجبه اون کارو بکنه تا به زحمت بیفته. احترام نشانه بردگی و بندگی است که با اوبیدینس اطاعت آمده. ما نه برده ایم نه بنده. به جای احترام یعنی ریسپکت، حرمت، آنر و استیم نشسته که مسئله برابری است. مسئله همکاری با فرمان برداری دقیقا همینه. ما تو دنیا هستیم قرار همکاری یاد بگیم، کوپریشن نات اوبیدینس، دوران فرماندهی و فرمان برداری باشته. مهربان با مهرطلب، کایند با لاف ترست. اونو میدونید یه بحث جدی است. بسیاری از ما رنج میبریم تا دیگران ما رو دوست داشته باشن. اسم این مهربانی نیست. مهربانی وقتی است که من کاری رو با لذت که خوب و درسته میکنم و از اینکه او به من فرصت داده این کارو بکنه سپاسگزار او هستم، تا اینکه من رنج میبرم به این امید که شما منو دوست داشته باشید. و بالاخره چون بحثش رو قبلا کردم، خود دوستی با خودخواهی. آدم خود دوست خودش رو دوست داره و آدم خودخواه از خودش و دیگران متنفره. سپاسگزارتون هستم از اینکه آمدید، ممنونم که نشستید و با امید دیدارتون ممنونم.